سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوشی را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مسئولیت حمله بر مدرسه در کابل را که در آن شیخ رحیم الله حقانی حامی طالبان کشته شد، گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در توییت گفته که مدرسه شیخ رحیم الله حقانی هدف قرار گرفته، در نتیجه او و برادرش کشته و 3 تن از شاگردان مدرسه زخمی شدند. این رویداد دیروز رخ داد و این مدرسه در منطقه 6 درک در کابل موقعیت دارد. 4 منبع طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که حمله کننده 1 فرد معلول بوده و مواد انفجاری را در 1 پای مصنوعی خود جابجا کرده بود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که با وجود ادامه کمک‌های بشری به افغانستان، افغان‌ها به شدت به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند. یوناما دیروز در اعلامیه مطبوعاتی گفت که در 1 سال گذشته ادارات سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی همکار در مقیاس وسیع کمک‌های بشری را به مردم افغانستان ارائه کرده و تا پایان ماه جون به حدود 23 میلیون تن در افغانستان کمک کردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، بحران بشری در این کشور افزایش یافته است. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال باران‌های شدید توهم با سیلاب و تندباد در 19 ولایت این کشور هشدار داده. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در 1 شبانه روز آینده در بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، میدانوردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، بامیان، دایکندی، غزنی، زابل و کندهار احتمال بارندگی های نسبتاً شدید همراه با سیل وجود دارد. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، میزان باران در مناطق مختلف افغانستان بین 10 الی 40 میلی‌متر خواهد بود. اخیراً در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان 10 ها تن قربانی شدند و خسارات مالی هنگفت وارد شده است. تیم فوتبال زیر سن 19 سال افغانستان در 4مین و آخرین بازی در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا امروز در برابر ازبکستان به میدان می‌رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک خود نوشته که این بازی ساعت 5:30 عصر به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان در 3 بازی قبلی در برابر ایران، تاجیکستان و قرقیزستان شکست خورده. رقابت‌های فوتبال زیر سن 19 سال مرکز آسیا به میزبانی تاجیکستان برگزار شده است. تیم کرکت آیرلند ناوقتی دیروز در 2مین بازی 20 اوره افغانستان را شکست داد. بازی را بر اساس قرعه تیم ملی کرکت افغانستان آغاز کرد و در اوور 20 122 دوش را به تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم آیرلند توانست که این هدف را تکمیل کرده و برنده شود. سلسله رقابت‌های 20 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند روز سه‌شنبه در شهر بلفاست در آیرلند آغاز شد. تیم MI کیپتاون در افریقای جنوبی اعلام کرده که برای رقابت‌های لیگ برتر کرکت 20 اوره با راشد خان بازیکن معروف افغانستان قرارداد امضا کرده. بر اساس گزارش وبسایت کرکت انفو، این تیم با راشد خان و 4 بازیکن دیگر پیش از مراسم مزایده قرارداد امضا کرده است. بر اساس مقررات لیگ برتر کرکت افریقای جنوبی، هر تیم می‌تواند که با 3 بازیکن خارجی و 2 بازیکن داخلی قبل از آغاز مزایده قرارداد امضا کند. این لیگ کرکت در جنوری سال 2023 میلادی آغاز می شود. پارلمان لیتوانیا دیروز اعلام کرد که حکومت روسیه را به دلیل تهاجم نظامی آن کشور بر اوکراین به حیث حکومت حامی تروریسم می شناسد. پارلمان لیتوانیا در اعلامیه همچنان گفته که اقدامات روسیه در اوکراین را نسل کشی اوکراینی ها تلقی می کند. روسیه تهاجم بر اوکراین را در 24 ماه فوریه آغاز کرد. از آن زمان تا حال بیش از 10 میلیون اوکراینی از کشورشان آواره شده و هزاران تن دیگر هم کشته شدند. در ادامه برنامه، علاوه بر این خبرها میشنوید که کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان در 1 سال اخیر بدتر شده.
بعد از تحولاتی که در این اواخر به افغانستان آمد، من از وظیفه خود سبکدوش شدم و به خانه نشستم.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد هم میگوید که مردم افغانستان به کمک‌های جهانی شدیداً نیاز دارند. گزارش هم داریم در مورد این که وزیر نیروی ایران با طالبان در کابل در مورد حقابه دریای هلمند گفتگو کردند. امروز جمعه 12 اگست برابر است با روز جهانی جوانان.
با تاسف از روز سقوط رژیم قبلی و روی کار آمدن طالبا محدودیت های زیاد بر جوان و مخصوصا خانم ها وضع شده که روند طبیعی زندگی را به مخاطر افکنده.
بازار ادویه در ولایت هرات چی بوده است؟
دواهای هم وارد میشه بسیار وقتا که قاچاق میاد که اصلا به اون کشورها کس نمیشناسه، در اون کشور تولید شده ولی اونجا هیچ کس نمیشناسه و مورد استفاده هم نداره به نام های گوناگون.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در آستانه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارشی را در مورد وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور نشر کرده. در گزارش گفته شده که وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان طی یک سال اخیر بدتر شده، پیش از این هم گزارش‌های مشابه نشر شده بود. طالبان در این مورد چه میگویند؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش از ستار فروغ میشنوید.
کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک میگوید که رسانه‌های خبری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که با سانسور و دیگر محدودیت‌ها روبروستند برای بقایشان تلاش میکنند. در گزارش کمیته محافظت از خبرنگاران که دیروز پنجشنبه نشر شد، آمده که آزادی رسانه‌ها در افغانستان طی حدود یک سال گذشته وخیم‌تر شده است. در گزارش به سانسور رسانه‌ها، دستگیری خبرنگاران و محدودیت‌ها بر خبرنگاران زن اشاره شده و گفته شده که بسیاری از خبرنگاران افغانستان را ترک کردند. وشم احمدزی یکی از بانوانی است که در رسانه‌های مختلف در کابل کار کرده. او به رادیو آزادی گفت که چندین ماه پیش وظیفه‌اش را از دست داد و به پاکستان رفت.
بعد از تحولاتی که در این اواخر به افغانستان آمد، ما از وظیفه خود سبکدوش شدم و به خانه نشستم. کارمندای رسانه که اونا در رسانه‌های مختلف در افغانستان وظیفه داشتن، همش مثل ما بیکار و بیروزگار شدن، بسیار به شرایط بد زندگی و سر میبرن. مدت 8 ماست که ما در کشور پاکستان هستم، یعنی در اینجا هم بسیار یک حالت بد، بسیار یک زندگی بد ما زندگی خود پیش میبرم.
در گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، به نقل از جودی کینزبرگ رئیس این کمیته گفته شده که اقدامات طالبان برای سرکوب رسانه ها تأثیر مخربی دارد. او افزوده که اقدامات محدود کننده ای که خبرنگاران زن را هدف قرار می دهد، تلاش برای حذف زنان از زندگی عمومی است. کینزبرگ گفته که بر طالبان فشار بین المللی قابل توجه وارد شود تا روششان را در برابر رسانه ها تغییر دهند و حمله بر رسانه های آزاد را متوقف کنند. پیش از این سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF در گزارش گفت که از 15 آگست پارسال تا کنون 196 خبرنگار را از افغانستان بیرون کرده است. به گفته RSF این خبرنگاران با تهدید مرگ از سوی طالبان روبرو بودند. طالبان اما بدرفتاری با خبرنگاران از سوی نیروهایشان و همچنان سانسور رسانه ها را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان:
زینو وقتونو که متاسفانه از امنیتی عادی پیکیوی یادم
برخی اوقات متاسفانه که رویداد عادی امنیتی رخ بدهد و یا در زمان حوادث امنیتی خبرنگاران تلاش می کنند که خود را به محل برسانند و به ساحه ممنوعه داخل شوند که بعضن با مشکلات روبرو می شوند. مجبوریم که نیروهای ما امنیت را حفظ کنند. موضوع سانسور درست نیست، بالای هیچ رسانه سانسور وجود ندارد.
کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که گزارشش بر اساس مصاحبه با گروه وسیع از خبرنگاران و مدیران رسانه های افغانستان تهیه شده که دستگیری های خودسرانه، حملات و تهدیدهای طالبان علیه خبرنگاران و ترس و خودسانسوری ناشی از این اقدامات را مستند می سازد. در بخشی از این گزارش خواسته شده است که دولت‌های خارجی از خبرنگاران افغان در معرض خطر برای اسکان مجددشان حمایت و کمک‌های تکنیکی را برای خبرنگارانی که در افغانستان باقی مانده‌اند فراهم کنند. در گزارش از طالبان خواسته شده که با دخالت ریاست عمومی امنیت ملی حکومت طالبان در نظارت از رسانه‌ها پایان دهند و بگذارند خبرنگاران مستقل، آزادانه و مسئول گزارش دهی کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد می گوید با وصف کمک های بشری به سابقه به افغانستان، مردم این کشور هنوز هم به کمک های مالی جهانی نیاز دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه نگرانی ها از بحران اقتصادی و افزایش میزان گرسنگی در افغانستان، یک ائتلاف نهادهای مددرسان از حکومت کانادا خواسته است که محدودیت های را دور کند تا این نهادها بتوانند کمک ها را به میلیون ها نفر در آن کشور فراهم کنند و آنها را از خطر گرسنگی نجات دهند. این نهادها گفتند که پس از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست پارسال، خشکسالی و دیگر بحران دامنگیر این کشور شد که اگر کمک‌های بشردوستانه بیشتر فراهم نشود، میزان گرسنگی در سالهای آینده در افغانستان دیگر هم افزایش خواهد یافت. در قانون کانادا طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شدند و بر اساس قانون هر کسی که کمک مالی به طالبان فراهم کند جرم پنداشته می شود، چیزی که یک چالش برای سازمان های مددرسان به حساب می آید. حکومت طالبان را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. با وصف درخواست های مکرر، طالبان هنوز به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند و کارمندان زن در بسیاری از ادارات در افغانستان حضور ندارند. ریحانه پاتیل، یکی از مسئولان مؤسسه خیریه اسلامی در کانادا، گفته است مؤسسات پول را مستقیما به طالبان نمی دهند. اما به گفته او، مؤسسات باید بتوانند برخی از کالاها و خدمات اساسی را در آن کشور با پول فراهم کنند. مؤسسه خیریه اسلامی، صلیب سرخ کانادا، مؤسسه کانادایی پاملرن و ولت ویژن بخشی از ائتلافی هستند که از حکومت کانادا میخواهند به هدف اصول بشری در قوانین فعلی استثناء قائل شود. پاتیل گفته که کشورهای دیگر مانند ایالات متحده، بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی برای امور بشردوستانه معافیت قائل شدند. آسونتا چارلز، رئیس مؤسسه ولت ویژن، گفته که وضعیت در افغانستان واقعا رنج‌آور است. او افزوده است که حدود 24 میلیون نفر به شمول 13 میلیون کودک در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
امروز جمعه 12 آگوست با روز جهانی جوانان برابر است. این روز در حال فرا رسیده که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری در بین جوانان به اوج آن رسیده. ستار فروغ با حسنا سروری، یکی از فعالان جوانان در کابل، گفتگو کردند. نخست پرسیده که در حال حاضر جوانان در افغانستان در چه وضعیت به سر میبرند؟
با تاسف از روز سقوط رژیم قبلی و روی کار آمدن طالبا محدودیت های زیاد بر جوان مخصوصا خانم ها وضع شده که روند طبیعی زندگی را به مخاطر افگنده. زمینه های کاری زیر صفر، محدودیت های شغلی، تفکیک جنسیتی و دیگر ستیزی منجر به بدتر شدن وضع جوان ها در جامعه ما متاسفانه شده.
زندگی خودت من حیث یک جوان تا حدود یک سال گذشته چقدر تغییر کرده؟ از تغییرات در زندگیت بگو.
اول دیگه نمیتونم با کار بارم حضور پیدا کنم، حتی دیگه در جاهای دولتی نمیتونم کار کنم، چی جاهای شخصی باشه چی دولتی باشه. دومی که ما و همجنسایم همگی من با امنیت نمیتونیم که در یک مکان در یک جای بشینیم و طرح بریزیم و روی برنامه های من کار کنیم، حتی امنیت روحی و روانی ما نداریم. و سومی که ما دیگه حق آزادی حداقلی ندارم، حتی نمیتونم تصمیمات در امور زندگی خودم بگیرم، یعنی همه چیز
قسمی که مثل که دست پای ما بسته شده باشه شبیه او شدیم و تمام حق و حقوق اساسی که ما داشتیم متاسفانه از ما گرفته شده.
بانو سروری، پیش از حاکمیت طالبان چی میکردی و اکنون سرگرم چی کار هستی؟
خب قبل از حکومت طالبا ما یک مدت به حیث معلم در یک از مکاتب خصوصی تدریس میکردم، همچنان در پلوی از او فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشتم و همیشه برنامه های ما در بخش بانوان بوده و ما یک کتابخانه داشتیم، برنامه های زیادی وجود میگرفتیم به خاطر بانوا. تلاش ما این بود که به خاطر بلند بردن ارتقای ظرفیت بانوا تلاش میکردیم، خصوصا بانوایی که از درس و تحصیل باز مانده بودند صفای سواد و آموزی برشان ایجاد کرده بودیم، بر دخترای جوان کورس‌های انگلیسی و کامپیوتر برشان ایجاد کرده بودیم. اما متاسفانه پس از تسلط حکومت طالبان همه چیز بر هم خورد و همه آرزوهای ما به خاک یکسان شد. فعلا هم خانه‌نشین هستم، فقط دانشگاه میرم، ولی هر روز یک محدودیت جدید بر ما وضع میشه. خب بالاخره خواستشان همیست که ما از همه چیز دل سرد و خسته شویم و دیگه حتی هم پشت تحصیلم رها کنیم.
مصاحبه با حسنا سروری، یکی از فعالان جوانان را در افغانستان، از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر نیروی ایران در رأس یک هیئت آن کشور با مقام‌های طالبان در کابل در مورد حقابه ایران از دریای هلمند گفتگو کرده. مقام‌های ایرانی اخیراً گفته بودند که از این حقابه نخواهند گذشت. برخی رسانه‌های ایران به تازگی گزارش دادند که طالبان آب بند کمالخان در ولایت نیمروز را رها کرده و آب این بند وارد ولایت سیستان بلوچستان ایران شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
یک هیئت ایران به ریاست علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی آن کشور در سفر به کابل با ملا عبدالغنی برادر معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان و مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز دیدار کرد. مقام های طالبان به هیئت ایرانی اطمینان دادند که به تطبیق معاهده سال 1351 درباره آب دریای هلمند متعهدند. در همین حال حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران نیز با وزیر خارجه طالبان در کابل ملاقات کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در بهرنه چهار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب،
وزیر خارجه مولوی امیرخان متقی خواستار دور شدن محدودیت ها بر حساب های پولی تاجران افغان در بانک های ایرانی شد. مشکلات تاجران و مهاجران افغان را نیز مطرح کرد.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آقای متقی با جانب ایران در مورد رهایی زندانیان افغان از زندانهای آن کشور نیز گفتگو کرده. روشن نیست که مقامهای ایرانی در این باره چی گفتند. از سوی دیگر رسانه های ایران گزارش میدهند که وزیر نیروی آن کشور عمدتاً درباره آب و انرژی با مقامهای طالبان گفتگو کرده است. مقامهای ایرانی اخیراً گفته بودند که از حقابه ایران از دریای هلمند نخواهند گذشت. برخی از رسانه های ایرانی به تازگی گزارش دادند که طالبان آب بند کمالخان در ولایت نیمروز را رها کرده و آب وارد ولایت سیستان و بلوچستان ایران شده است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب طالبان گزارش داده که حکومت طالبان به تطبیق معاهده آب دریای هلمند متعهد است. این معاهده بین افغانستان ایران در سال 1351 خورشیدی امضا شد. وزیر نیروی ایران گفته که کشورش آماده است که به افغانستان برق صادر کند و در اجرای برخی از پروژه های آب و برق سهم بگیرد. افغانستان بیشترین برق مورد نیازش را از ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد می کند.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
نشریه شورای اتلانتیک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان
درسای جنگ افغانستان برای پیمان ناتو. نویسنده مطلب جان منزا، مشاور عملیاتی سرمنشی ناتو، در مطلب خود می نویسد که او را مکلف ساختند تا در مورد درسایی که ناتو از جنگ افغانستان آموخته تحقیق کند. او می گوید که این اسناد بسیار زیاد و سری است، اما چند درس واضح از جنگ افغانستان آموختند. اول، این پیمان در یک محلی که از نگاه استراتژیک با آن مربوط نمی شد با یک دشمن غلط جنگید. دوم، گرچه متحدین با نیت نیک داخل اقدام شدند، اما وسعت و شدت این ماموریت بسیار فراتر از منافع استراتژیک آن بود. سوم، ناتو سعی نمود یک قوه امنیتی بسازد که از نگاه فرهنگی و ظرفیت تکنولوژی فراتر از معیارهای افغانها بود و در نهایت متحدین ناتو خود و مردم خود را در مورد شرایط میدان جنگ فریب دادند. در بخش دیگر مطلب می خوانیم که بعد از وقایع وحشتناک 11 سپتامبر قابل درک است که چرا آمریکا به سمت افغانستان رو آورد، زیرا طالبان به رهبر القاعده اسامه بن لادن پناه داده بودند و او مسئول این حملات در آمریکا بود. اما واکنش باید در چارچوب منافع صورت می گرفت. برعکس، آمریکا طوری عمل کرد که گویا افغانستان اولویت امنیت ملی آن می باشد که این عمل با خرچ گزاف مالی و تاوان بزرگ جانی همراه شد. نویسنده ادامه می دهد که در سال 2003 وقتی که ناتو مسئولیت را در افغانستان به عهده گرفت، اهداف غیر واقعی را دنبال کرد و ماموریت این پیمان را گسترش داد. روزنامه اینترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیر خود می نویسد که یک سال بعد از برگشت به قدرت در افغانستان، طالبان از نگاه نظامی نسبت به هر وقتی دیگر قوی تر می باشند، اما از تهدیدها در امان نیستند. روزنامه در این بخش به گروهی که خود را جبهه مقاومت ملی می نامد و همچنان شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش اشاره می کند. اما به نوشته روزنامه، طالبان در مرکز جبهه مقاومت یعنی وادی پنشیر هزاران سرباز را جابجا نموده و پاسگاه های متعدد را در راه هایی که با این وادی وصل می شوند ساختند و جبهه مقاومت هم تا حال کدام برای زندگی در برابر طالبان نشان نداده. اما اگر طالبان نتوانند از ادامه حملات و انفجارهای گروه داعش جلوگیری کنند، اعتمادی را که در بخش امنیت در بین مردم کسب کردند به مرور زمان از بین می رود که در آن صورت جبهه مقاومت هم می تواند از شرایط به نفع خود استفاده کند. ولی به نوشته روزنامه اینترنشنال بزنس تایمز، در حال حاضر طالبان در مناطقی که مقاومت علیه آنها ممکن می باشد هزاران سرباز خود را منسجم ساختند تا از چنین تهدید جلوگیری کنند.
اتحادیه وارد کنندگان دوا در هرات می گویند که بیش از 50% دواهای موجود در این ولایت به کیفیت و تاریخ گذشته است. به گفته مسئولان این اتحادیه، این دواها از کشورهای همسایه به طور قاچاقی وارد شده و به علت ارزان بودن مشتریان زیاد هم دارد. از سوی دیگر مسئولان فابریکه های دواسازی در هرات می گویند که ادامه واردات قاچاقی دواهای بی کیفیت و تقلبی به هرات تولیدات آنها را سخت صدمه زده. شاپور صابر جزئی بیشتر را در این گزارش ارائه می کند.
بلند جنس وقتی بی کیفیت داخل بازار میشه، قیمت از اوکراینه.
احمد فرید روفی معاون فابریکه دواسازی سینا فارما در شرک صنعتی هرات است. 5 سال می شود که این فابریکه دواسازی فعال شده است و در حال حاضر 110 نوع دوا در آن تولید می شود. روفی می گوید واردات دواهای بی کیفیت خارجی کاروبار آنان را به شدت صدمه زده است. او میگوید دواهای بی کیفیت خارجی در بازار به باهای بسیار اندک به فروش میرسد و دواهای تولیدی با کیفیت داخلی توان رقابت را در بازار از دست داده است. روفی به رادیو آزادی میگوید میلیون ها دلار در فابریکش سرمایه گذاری کرده است، اما در حدود یک سال گذشته به علت موجودیت دواهای بی کیفیت و تقلبی خارجی در بازار هرات تولیدات خود را کاهش داده و مجبور شده است که بخشی از کارمندان خود را برکنار کند.
یک چالشیه که برای فابریکات چندین ساله از مرزهای بازی که از کشورهای همسایه از هر طرف دوا سرازیر میشه داخل کشور، صنعت دوار در افغانستان به یک بحران مواجه کرده. چون وقتی جنس بیکیفیت از بازار میاد و قیمت بسیار ارزانه، وقتی جنسی به داخل خود کشور تولید میشه همسر قیمت، چون جنس معتبرتر و بهتره، قیمت از اون قیمت تمام میشه و اون حالا نمیتونه رقابت با بازار بکنه.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه دوافروشان ولایت هرات، تقریبا نیمی از دواهای موجود در دواخانه‌های شهر هرات بی کیفیت، تقلبی و تاریخ گذشته است. عبدالکریم شهرزاد رئیس این اتحادیه میگوید این دواها از سوی برخی گروه‌ها از راه‌های قاچاقی از کشورهای همسایه وارد افغانستان می‌شود. به گفته شهرزاد، یک از اهداف واردات قاچاقی دواهای بیکیفیت آسیب رساندن به صنعت دواسازی افغانستان است.
بیشترین دوایی که به هرات قاچاق میشه از دو کشور همسایه قاچاق میشه، هم از جمهوری اسلامی ایران و هم از جمهوری اسلامی پاکستان. دواهای هم وارد میشه بسیار وقتا که قاچاق میای که اصلا به اون کشورها کس نمیشناسه، در اون کشور تولید شده ولی اونجا هیچ کس نمیشناسه و مورد استفاده هم نداره به نامهای گوناگون. همو دوایی که همینجا ساخته میشه همو بیشتر قاچاق میشه از خارج میای. اینجا همیشه شرکت ها و تولیدی ها رو به چالش کشونده و نمیگذاره که اینا قد راست بکنن.
ریاست صحت عامه هرات میپذیرد که دواهای بی کیفیت در دواخانه های این ولایت به پیمانه وسیعی به مریضان تجویز می شود. دکتر ازمره حسین مدیر بررسی از تطبیق قوانین صحی ریاست صحت عامه هرات است. حسین میگوید تیم های نظارتی این ریاست همروزه دواهای بی کیفیت را از دواخانه های سطح شهر جمع آوری می کنند. او در این زمینه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داروی بی کیفیت در ولایت هرات یا به نام داروی لوکال که یاد میشه میره رد نمیکنم و بارها در بعضی نظارت ها ما در بعضی از دواخانه ها دیده شده که دوای تریختی شده در دواخانه موجود بوده که اونا هم دواخانه از اونا پلوم شده و بعدا جریمه شدند، جریمه نقدی شدند که دوباره و از اونا تعهد گرفته شده که من بعد دوای تریختی شده در داخل دواخانه از اونا به مشاهده نرسه.
بر بنیاد آمارهای ریاست صحت عامه هرات، 5 فابریکه دواسازی در شرک صنعتی هرات فعال است که روزانه ده‌ها نوع دوای مورد نیاز را تولید می‌کنند. همچنان 4 فابریکه تولید تجهیزات طبی صحی